آرزو میکنم او خدای بالای سرت خیلی زود شبهای طولانی زندگیت را و روشنترین صبح گره بزنه. دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما با پایان رسید. تا فردا و سلامی دوباره. بدرود. خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی و استراتژیک معاصر، الگوی منحصر به فرد برای فرماندهی در جبهه مقاومت محسوب می شود. او نه تنها در میدان جنگ بلکه در صحنه دیپلماسی، مدیریت بحران و تعامل با نیروهای مردمی توانست نمونه موفق از یک رهبر کامل را به نمایش بگذارد. امروز هم نگاهی داریم به برخی از تأثیرات شهید سلیمانی در سطح منطقه و جهان.
امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. رضا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتن، جوانای خود اونها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، نمونستن غلبه پیدا کنن.
یکی از برجسته ترین ویژگی های فرماندهی حاج قاسم توانایی ایجاد اتحاد میان نیروهای مقاومت از ملیت ها و مذاهب مختلف بود. قاسم سلیمانی به عنوان یک فرمانده همواره در تلاش بود تا اختلافات داخلی میان گروه ها را کاهش دهد و آنها را در راستای اهداف مشترک متحد سازد. ایشان نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه فردی مردمی و متواضع بود. او همواره از تجملات دوری میکرد و رابطه صمیمانه با رزمندگان و مردم عادی داشت. این ویژگی باعث شده بود که محبوبیت او در میان مردم منطقه به طرز چشمگیری افزایش یابد. سردار بزرگ ایرانی در طراحی عملیات‌های نظامی و مقابله با دشمنان استراتژی‌های دقیق و مبتکرانه به کار می‌برد. مهمترین نمونه این تدبیر شکست گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه بود که با مدیریت و هماهنگی او میان نیروهای مقاومت و ارتش‌های محلی محقق شد. داعش یا دولت اسلامی عراق و شام گروه تکفیری منشعب از القاعده است که در سال 2013 میلادی در عراق اعلام خلافت کرد و توانسته بود بخشای از این کشور و همچنین سوریه را از مدت پیش تصرف و ناامنی و وحشت را در این منطقه تزریق کند. ایران برای حفظ امنیت و کنترل منطقه مبارزه با این گروه را آغاز کرد. نیروهای تحت فرمان سلیمانی از جمله لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون جهت مبارزه با داعش و نیروهای شورشی ابتدا راهی سوریه شدند و توانستند ضربه های مهلکی به این گروه تروریستی وارد آورند. در ادامه و در سال 2014 که شهر موصل به تصرف داعش درآمد و بغداد پایتخت عراق نیز تا مرز سقوط پیش رفت، دوباره قاسم سلیمانی با سازماندهی بخشی از نیروهای حشر و شعبی نقش مؤثری در اخراج داعش از عراق ایفا نمود، به طوری که حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از اصلی ترین متحدان عراق در مبارزه با داعش نام برد. شهید حاج قاسم سلیمانی سرانجام در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب که 30 عقرب 1396 در رسانه ها منتشر شد پایان داعش را اعلام کرد و از برافراشته شدن پرچم سوریه در ابو کمال از شهرهای سوریه در نزدیکی مرز عراق خبر داد. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش فرمود: شما با متلاشی ساختن توده سرطانی و مهلک داعش نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملت‌ها و به بشریت خدمتی بزرگ کردید. اما پیرامون شخصیت حاج قاسم سلیمانی بشنویم صحبت‌های گورکان دمیر خبرنگار حوزه مقاومت از ترکیه را.
Şehit Hacı Kasım Süleymani öncelikli olarak sadece İran'ın bir şehidi değildir.
Hacı Kasım Süleymani fakat şehid merbut be Cumhuriyet İslami İran değil. Kasım Süleymani şehid Garbi Asya ve منطقه جنوب غرب آسیاست.
Yani özetle
در واقع قاسم سلیمانی شهید همه ما هستش.
İlk şehit
موقعی که خبر شهادت Hacı Kasım'ı دریافت کردیم در رسانه‌هامون روزنامه‌ها ما این جمله را مطرح کردیم که حاجی قاسم شهید همه ما هستش.
قاسم سلیمانی
از بعد نظامی یک آدم باهوش و زیرکی بود.
استراتژیک düşüncelere sahipti.
از بعد استراتژیک دینی، علمی و آموزشی یک به یک مرتبه بالایی خودش رسونده بود. قاسم سلیمانی چرا شهید همه ما هست؟ چون که این بحث بعد نظامیش، بحث محور مقاومتی که ایشون حالا سیاسی که داشتن نه برای مردم ایران بلکه برای مردم منطقه به حال به کار بردن،
یعنی
در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری مردم منطقه اقدامات بسیار موثری انجام دادند و نهایت پایان این مجادله درگیری با شهادت ایشون و با از دستان جان خودشون به پایان رسید.
لبنان دا باشده
یک مسئولیت بسیار مهمی در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، بحث فلسطین در بحث مقاومت انجام دادند. مردم این کشورها، این منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا مبارزه کنند، قیام کنند و حق خودشون را در واقع حفظ کنند.
اما یکی از مهمترین دستاوردهای شهید سلیمانی ایجاد انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مختلف مقاومت بود. این نگاه راهبردی الگویی برای فرماندهان مقاومت است تا از اختلافات داخلی عبور کرده و بر هدف مشترک تمرکز کنند. اما پیرامون شاخصه‌های سردار شهید سلیمانی با هم بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب انوری، یکی از همرزمان شهید سلیمانی را.
حضرت امام در دوران دفاع مقدس، در پایان دفاع مقدس مطلبی رو فرمودن که ما انقلابمون را در جنگ صادر کردیم. شاید این مفهوم برای خیلی جا نیفتاد، ولی خب باید توجه به این که ما در دوران دفاع مقدس فقط از 30 چند کشور اسیر داشتیم و با شاید 50-60 کشور پشتیبانی از عراق رو داشتیم. ولی اون چی که سردار سلیمانی تونست در منطقه واقعا ایجاد کنه با توجه به جریان بسیار گسترده بر حال امپریالیست در منطقه و تسلطی که میخواست پیدا کنه بر کشورهای منطقه، خودشون اعتراف کردن که ایران و جریان جمهوری اسلامی و سردار سلیمانی تونست توطئه بزرگ آمریکا را و اسرائیل را در منطقه با ایجاد هسته‌های مقاومت و بعد با ایجاد یک جریانی که این جریان دفاع مقدس ما بود، ایجاد اون روحیه بسیجی و روحیه رزمندگی با تأثیر از فرهنگ امام حسین و فرهنگ عاشورایی در منطقه گسترش بده. و اون چیزی که امروز شما تو منطقه برادر ملاحظه میکنید، یک روزی بود برادر ما با کشور عراق میجنگیدیم و تنها بودیم به عنوان یک کشور. امروز جریان مقاومت در همه کشورهای منطقه با همون روحیه بسیجی که در دوران دفاع مقدس داشتیم در جریان پیدا کرده. امروز در عراق شما حساب میکنه جریان هشت شعبی، در خود سوریه امروز درست سوریه به حال توسط یک توطئه بزرگ آمریکایی اسرائیلی به حال تصاحب شد، ولی به قول حضرت آقا گروه های مقاومت، تفکر مقاومت امروز در سوریه حاکم هست، در خود لبنان، در یمن، در کشورهای دیگه و جریان مقاومت. مثلا همین جریانی که الان در سوریه اتفاق افتاد، حضرت آقا فرمودن که قطعا سوریه توسط جوانان انقلابی به هر حال آزاد خواهد شد. یعنی اگر اینا هر توطئی هم در منطقه برداشته باشن، جریان و تفکر مقاومت امروز کلن در منطقه ایجاد شده. شما اگه نگاه کنید جریان اربعینی که به هر حال اتفاق افتاد امروز، اون حرکت بزرگ اربعینی که به هر حال توسط حاج قاسم به هر حال جریان سازی شد، امروز یک حمایش بزرگ به هر حال ملی و به هر حال دنیایی است که جریان پیدا میکنه و از تمام کشورهای دنیا در این حرکت به هر حال حضور پیدا میکنند. خود این جریان سازی و خود این تفکر، تفکری است که بارها حضرت آقا فرمودن که تفکر حاج قاسم این تفکر.
شهید سلیمانی به عنوان یک فرمانده مردمی شناخته می شد. او نه تنها با سربازان و فرماندهان نظامی بلکه با مردم عادی نیز ارتباط نزدیک داشت. این مردم محوری مدلی از فرماندهی بود که در آن نیروهای تحت فرماندهی احساس همدلی و نزدیکی می کردن و آماده فداکاری بودند. معنویت و ایمان عمیق به خداوند از بنیانهای فرماندهی شهید سلیمانی بود. او نیروهای خود را با انگیزه های الهی تقویت می کرد و باور داشت که پیروزی نه تنها به تجهیزات نظامی بلکه به اعتقاد و اراده نیروها بستگی دارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر از این که همراهی ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. pars.de.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی در فصل انتخاباتیت. لطفاً با ما همراه باشید. سناریوی قومی مذهبی برای خاورمیانه وجود دارد که در آن قرار است پاکستان دست کم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شود. شمالی با جنوب افغانستان تبدیل شوند به پشتونستان و جنوبی با بخشی از جنوب شرق ایران بشود بلوچستان. قسمت مرکزی هم پاکستان بماند. از آن سو در قبال قسمتی از سیستان و بلوچستان که برای بلوچستان مستقل از ما میگیرند، هرات را با ما بدهند برای خراسان بزرگ و افغانستان که قسمتی را با پشتونستان داده است و قسمتی را با خراسان، فقط در محدوده کابل باقی بماند. از آن سو آذربایجان هم که تکلیفش روشن است، همان گونه که خوزستان و کردستان نیست. این یک سناریوست البته، اما در همین سناریو هم نقش افغانستان به عنوان یک تهدید در همسایگی برای ایران جدی است. بایستی توضیح دهم که در افغانستان در میان گروه‌های سیاسی تنها طالبان از واژه اشغال و اشغالگر استفاده می‌کنند و باقی بر اساس پروسه بن واژه‌های نظیر نیروهای مستقر خارجی را به کار می‌برند. در بند بعد اما چاره‌ای ندارم به جز استفاده از واژه اشغال. با گمان من هیچ کدام این مسائلی که نوشتم دلیل اصلی اشغال و استقرار نیست. آن هم استقراری که با توجه به شهرک ها و پایگاه های ساخته شده و در حال ساخت روشن است برای زمانی کوتاه، مثلا چند ساله، برنامه‌ریزی نشده است. اگر اهل مقالات آینده پژوهی باشید، در شعبه جوامع و اقتصادهای فراگیر مدام به اصطلاحی برمیخورید، ظاهراً بی‌معنا. اصطلاح بریک. من چندین بار این بریک را زیر سیبیلی در کرده بودم و خیال کرده بودم فوق تخصصی است. مثل اهل پژوهش هرچه کرده بودم ترجمان آجر را معنا رسان نیافته بودم. از همه بدتر این که همه حروف هم در بعضی مقالات بزرگ نوشته می شد. اصطلاح جان می داد که بدهیش دست این کارشناسان تلویزیونی جدید الولاده که راجع به نقش آجر ذهنی در طراحی استعمار دیروز و فردا برنامه پر کنند. عاقبت به صورتی اتفاقی با آنچه از جعفر آموخته بودم حدس زدم که این بریک که طبق نظر مقالات مهمترین عنصر اقتصاد آینده است چیزی غیر از آجر باشد. تفعلی زدم به گوگل و از آنچه همگان دانند دریافتمش. بریک نام مخفف برزیل، روسیه، هند و چین بود. چهار کشوری که اگر یک واحد تلقی بشوند سریع ترین رشد اقتصادی را دارند و بیشترین جمعیت را و بیشترین مساحت را. همین الان 43% جمعیت و 33% تولید ناخالص جهان در اختیار بریک است. بریک در نگاهی نیم قرنی قطعاً به یک اتحادیه بدل خواهد شد و می تواند از زیر سایه آمریکا و اروپا بدرآید و حتی از اتحاد محتمل آمریکا و اروپا نیز سرتر بیستد. طبق پیشبینی ها در 2020 میلادی حجم مبادلات تجاری بریک از مجموع مبادلات اروپا و ایالات متحده فراتر خواهد بود. این بریک چه ربطی دارد به افغانستان؟ یادمان باشد افغانستان تنها کشوری است که میتواند با سه بخش از بریک یعنی ریک همسایه باشد. بی هم که در قاره است که خود آمریکا از شش جهت با آن همسایگی دارد. من این مطلب را مهمترین دلیل اشغال افغانستان میدانم. اگرچه دلایل و طرح‌ها و سناریوهای دیگر با عنوان محصولات جانبی اشغال قابل بررسی اند. انتخابات ایران و انتخابات افغانستان در بعضی موارد نزدیک بودند و در بعضی موارد دور. شاید پیش از انتخابات دو جامعه کمتر به هم تشبیه می شدند. اما پس از انتخابات شباهت‌های دیدنی بین دو جامعه پیدا شد. افغانستان جامعه است روی گسل‌های مذهبی و قومی، گسل‌هایی که دخلی به انتخابات و اشغال ندارند. این تصویر که روزی پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک کنار هم بیستند و خود را افغانی بنامند، تصویری رؤیایی است در جامعه شناسی افغانستان. و شاید ما امروز به ظاهر 100 سال فاصله داشته باشیم با همتایانمان در افغانستان. امروز ترک و ترکمن و کرد و کرمانج و فارس و بلوچ و عرب می توانند کنار هم بیستند و نام ایران را فریاد بکشند و خود را ایرانی بدانند. دقیقاً ماننده شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی. فراموش نکنیم که این فرایند ملت سازی یک دستاورد بزرگ ایرانی است. در هر انتخاباتی اگر دقت نشود این امکان وجود دارد که گسل‌های نیمه فعال و خاموش تعمیق شوند. در یک رقابت انتخاباتی با طور طبیعی احزاب و نامزدها سعی در پررنگ نمودن اختلافات و تفاوت‌ها می‌کنند. خط قرمز این اختلافات در هر جامعه‌ای وحدت ملی است. در افغانستان گسل‌های فعال قومی و مذهبی با تعمیق گسل زبانی بین دکتر عبدالله با توجه به علاقه‌اش به زبان دری و کرزی با توجه به تصمیماتش برای گسترش گویش پشتو عمیق‌تر شدند. حالا هر کس از وضع افغانستان می پرسند، یاد گرفتم که مثل کارشناسان رسمی جواب دهم. اگر از وضع اقتصادی بپرسند، میگویم که با همه پسماندگی، اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های مخل پیشرفت و دیوان سالاری مهار نشدنی، این احتمال وجود دارد که افغان‌ها با یک مدیریت کارآمد و عزم ملی 30 ساله از ما پیش بیافتند. بعد هم کمی راجع به مسئله ملت‌سازی حرف می‌زنم. و توضیح می‌دهم که ما شاید 100 سال از آنها جلوتر باشیم، اما این فاصله آنها با ماست. فاصله ما با آنها چه مقدار است؟ شاید بپرسی مگر این دو فاصله با هم توفیر دارند؟ 30 سال فاصله اقتصادی و 100 سال فاصله اجتماعی، چه از این سو چه از آن سو، چه تفاوتی دارد؟ بگذار ساده بگویم، نه مثل یک کارشناس رسمی که شاید فاصله آنها با ما اینقدر زیاد باشد، اما فاصله ما با آنها بسیار کم است، زیر 5 سال.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. اگر ما مردم قدر یک دیگر ندانیم و قدر کشور ندانیم و قدر نظام ندانیم، یقین بدانیم که ظرف 5 سال بدل خواهیم شد به نسخه برابر اصل همسایه. گسلها اگر تعمیق شوند و من و تو یک دیگر را دشمن بپنداریم، هزاران خط جنگ دیگر بین ماهای دیگر و شماهای دیگرتر پدید خواهد آمد و شاید دوباره در همین خانه ها زندگی کنیم، اما کنار خانه ها من بایستی کسی با کلاشینکوف راه برود. خدا کند که او از سرداران من نباشد. در فیزیک حالتی هست در ماده به اسم تغییر فاز، مثلا تغییر حالت جامد به مایع. وقتی یخ ذوب می شود و به آب تبدیل می شود، در حالت تغییر فاز، اگرچه سیستم در حال گرفتن یا دادن انرژی است، اما دماش ثابت می ماند. یعنی به یخ گرما می دهیم، اما تا مدتی که به آب تبدیل می شود، دما در همان 0 درجه ثابت می ماند. فیزیکدانی که فقط به دماسنج اتکا کند، متوجه تغییر فاز نمی شود. جامعه شناس بی توجه به تعمیق گسل هم وقتی جامعه را آرام می یابد، مثل فیزیکدان دماسنجی تصور می کند که همه چیز در سکون و آرامش است. شاید جامعه در حال تغییر فاز باشد، یعنی تبدیل ترک به شکاف و شکاف به گسل. گسل‌های قومی و مذهبی در افغانستان باعث می‌شود تا وقتی آمریکا وارد دعوا می‌شد، به هیچ عنوان مردم ضد وی متحد نشوند. در یک شکاف سیاسی، دشمن بیگانه می‌تواند یکی از عوامل مهم وحدت ملی باشد. اگر ما در یک گسل اجتماعی قسمتی از جامعه را دشمن فرض کردیم، عملاً به دشمن بیگانه حق داده ایم برای ورود و همکاری. اگر شکاف سیاسی بدل شد به گسل قومی، مذهبی، اجتماعی، دیگر حنای عبارت دشمن رنگش را از دست می دهد و عملاً دشمن که تا دیروز باعث و بانی وحدت ملی بود، تبدیل می شود به یکی از طرفین دعوا. ورود دشمن به دعوای دو جبهه سیاسی در طرفین یک شکاف باعث اتحاد دو جبهه و عملاً فراموشی اختلاف و پر شدن سطح رویین شکاف می شود. اما اگر جامعه پذیرفت که گسلی وجود دارد، از طرفین گسل حتی وابستگی مشروط به دشمن را می پذیرد. و این خطر بسیار بزرگی است برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از وحدت و هویت ملیشان را مدیون دشمنی دشمنان هستند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که به مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. در این گلشن نبوی دیدم و نیرنگ فهمیدم، چو شبنم حیرتی گل کردم و آیی نخندیدم. ز موهومی به دل راهی نبردم آه محرومی، شدم عکس و برون خانه آیی نخوابیدم. تغافل نشأ بیدادی که ز ابروی کجش دیدم، با گفتن راست نامد خون شدم بر ناله پیچیدم. تحیر پیشم آمد ای سرشک از یاد دیداری، تو راهی باش من بر جوهر آیینه پیچیدم. چو صبح از برگ و ساز بی کسی هایم چه می پرسی؟ غباری داشتم بر روی زخم خیش پاشیدم. خوشا آیینه داری های عرض ناز معشوقان، بهارش گلفشان بود و من از خود رنگ می چیدم. در این محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی، چو اشک از چهره هستی عرقواری تراویدم. غبارم داشت سطری چند تحریر پریشانی، با مهر گردباد امروز مکتوبش رسانیدم. ز چندین پیرهن بر قامت موزون عریانی، لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم. مرا از وهم عقبا سخت می ترسانی ای واعظ، با این تهدید اگر مردی برار از ملک امیدم. ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه می پرسی؟ اسیر عشق بودم هرچه پیش آمد پرستیدم. خموشی در فضای دل صفا می پرورد بی دل، غباری داشت گفتگو نفس در خیش دزدیدم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در این گلشن نبویی دیدم و نیرنگ فهمیدم، چو شبنم حیرتی گل کردم و آیی نخندیدم. این چو شبنم حیرتی گل کردم و آیی نخندیدم در واقع شناسنامه شعرهای بیدل رو داره، هم حضور شبنم، حیرت، گل کردن به این شکل یعنی به معنی آشکار شدن، و آینه، حضور آینه و باز آینه خندیدن. یک وقتی هست میگه که من آینه شدم، یک وقت میگه من آینه خندیدم. او تخیل خاص بیدل هم در اینجا خودش رو نشان میده، و نه تنها در این بیت مطلع که در کل غزل ما حال و هوای بیدل رو بسیار پر رنگ احساس میکنیم، یعنی با واقع یک غزل بسیار بیدلی هست. البته وقتی که میگیم بیدلی به این معنی هم نیست که الزاماً دشوار و سخت باشه همه بیتای او، خیلی جا او احساس رقیق بیدل رو هم داره، چون بیدل یک خاصیتی که در شعرش هست اینه که از طرفی بعضی پیچیدگی ها و دشواری ها داره و از طرفی بسیار احساسات لطیف داره. ز فرق امتیاز کعب و دیرم چه می پرسی؟ اسیر عشق بودم هرچه پیش آمد پرستیدم. چقدر این احساس لطیفی هست در اینجا. اما خب بعضی بیت ها هم هست که نیاز به یک مقدار توضیحی داره. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه آمد تا شکست شیشه بالیدم. بیدل این معنی رو بسیار در شعر خودش میاره که ما با نفی خودمان، با فراموش کردن خودمان و خود را به کنار نهادن به او معشوق، به او جلوه میرسیم، به او وجود بیرنگ و مطلق میرسیم. حالا در اینجا از این تمثیل استفاده میکنه که اون معشوق مثل یک پری بود که در داخل شیشه‌ای که در واقع وجود جسمانی ما هست محبوس بود، و ما وقتی که این شیشه یا این جسمانیت را شکستیم و خودمان را نفی کردیم، اون موقع به اون وجود بیرنگ رسیدیم. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه آمد تا شکست شیشه بالیدم. غبارم داشت سطر چند تحریر پریشانی، به مهر گرد باد امروز مکتوبش رسانیدم. این هم یک بیتی است که از اون تخیل ویژه بیدل ما میتونیم در او سراغ بگیریم، اینکه مکتوب خودمان را به مهر گردباد برسانیم، یعنی گردباد مهر بکنه مکتوب ما را. مکتوب چی را؟ مکتوب پریشانی را. چون گردباد حالت پریشانی داره، دور خودش میچرخه و حرکت میکنه، بیدل خود را تشبیه میکنه به این گردباد. ولی نکته جالب اینه که در اینجا مهر تلقی میکنه و مهر زدن تلقی میکنه کار گردباد را بر غباری که ما باشیم. در یک بیت دیگر هم یکی از او هنرمندی ها و شگرت های خاص بیدل باز هست. ز چندین پیرهن بر قامت موزون اوریانی، لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم. بیدل بسیار مواقع این پوشیدن رو به دو معنی به کار میبره، یعنی چشم پوشیدن به معنی صرف نظر کردن از چیزی و در این حال به معنی پوشیدن لباس. در جای دیگه ای هم داره، میگه که در این دریا که اوریانیست یک سر ساز امواجش، حباب ما به پیراهن رسید از چشم پوشیدن. نه تنها در مورد چشم پوشیدن، بلکه در مورد بسیاری از افعال مرکب دیگر مثل دست شستن و امثال اینا هم بیدل از این ایهام با هنرمندی تمام استفاده میکنه. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برناب. قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب، چون نفس او
آگانیم از سود سودای حساب این قدر دانم که جنس کاروان بدلم این قدر
دوستان عزیز و ارجمند نوبت رسیده و تکرار برنامه ضربان علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که راجع به صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی و مشکل کبد یا جگر چرب فتی لیور صحبت بکنیم گفته شد که کبد چرب یک بیماری شایع و متاسفانه بسیار فراگیر شده که تمام جامعه بشری را تهدید میکنه و اگر تشخیصی به موقع داده نشوه برای سلامتی ما ضرر دارد اشاره شد که متاسفانه باز کبد چرب یا فتی لیور یک بیماری پنهان و خاموش است و اکثرا بدون علامت برای همی افرادی که چاق هستند، دیابت دارند و سنشان بالاست، اینا باید سکرینینگ شوند، غربالگری شوند با تست‌های آزمایشگاهی و لابراتواری و با اولتراسونوگرافی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صادقی
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم در خدمتون هستم
خانم دکتر تشکر روزی که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم در ابتدای بحث امروز میخوایم با توجه به خطرناک بودن مریضی کبد و جگر چرب بپرسم که آیا این مریضی جگر چرب ممکن است که در اطفال و کودکان و نوجوانان هم دیده شود؟
بله کبد چرب تو بچه ها بحث بسیار مهمی هست و دیده شده با افزایش چاقی توی بچه ها و خوردن شیرهایی که در واقع شیرهای مصنوعی هستن و غذاهایی که به صورت مکمل به بچه ها میدن میزان افزایش وزنشون از اون منحنی طبیعیشون خارج میشه و این افراد بسیار در معرض کبد چرب هستن و در کودکان بسیار بسیار اهمیت داره
بله
دقت داشته باشین که همیشه اون چیزی که در واقع به صورت سلولای چربی است از کودکی داره شکل میگیره و برای همین مراقب در واقع چاق شدن فرزندامون باید باشیم. من از کنم خدمتون فست فود هایی که داره استفاده میشه ماده غذایی خوبی نداره، بنابراین افراد علی‌رغم اینکه چاق میشن ممکنه که توده عضلانیشون خوب شکل نگیره و اون ریزمغذی هایی که باید به بدنشون برسه به بدنشون نمیرسه.
بله،
بنابراین در همه جای دنیا ما یه رژیم غربی داریم که شامل غذاهای چرب و چیلی و گوشت و اینا هست، استیک زیاد میخورن. یه رژیم مدیترانه‌ای داریم، همون چیزی که ما داریم، قرمه سبزی و قیمه و آب گوشت و غذایی که ایرانی ها دارن که مخلوطی از سبزیجات، حبوبات و در واقع نون و برنج و گوشت هستش. این رژیم رژیم خیلی خوبیه، علاوه بر این که مضر نیست و باعث افزایش، هرچند میزان کافیش، همه اینایی که میگم نه اینکه مثلا بشینن یک میزان خیلی زیادی اینا رو استفاده کنن، میزان کافیش میتونه هم مفید باشه همین که اون خطرات افزایش چربی و چیزای دیگر رو نداشته باشه. فست فودا جدا از اینکه بحث کبد چرب مطرحه، میتونه باعث یعنی سرطانزایی بعضی از موادی که توش هست خیلی مطرح هست و همونجوری که گفتم مواد مغذی مورد نیاز بدن رو هم بهشون نرسونه. بنابراین توصیه اکید میکنیم خصوصا توی بچه ها این در واقع استفاده نشه.
خانم دکتر، یکی از مباحث و سوالات در میان مردم در رابطه با کبد یا جگر چرب موضوع مصرف ویتامین ای هست که هم برای درمان و کنترل مریضی تجویز میشه و به یکی دیگه خود توصیه میکنن. اینا در همین ارتباط و مسئله خطرناک بودن مصرف ویتامین ای و ویتامین دی برای جگر و کبد ما و هاضمه ما توضیحات بفرمایید.
چون ویتامین ای بحث خیلی داغه تو کبد چرب و اینو خدمتتون بگم که ویتامین ای جز درمان‌هایی هستش که خیلی جاها توصیه می‌کنن، اما خب در کنار خوبی‌هایی که داره بدیایی هم ممکنه داشته باشه. بنابراین اگر فردی دیابت نداشته باشه، مشکل قلبی حادی نداشته باشه، تو بعضی از موارد بعضی از متخصصین ویتامین ای رو توصیه می‌کنن.
بله،
ولی به صورت کلی اون چیزی که اصل درمان و سنگ بنای درمان هست کاهش وزن و تغییرات الگوی زندگی و ورزش هست. بنابراین ویتامین ای در مورد به مورد برای افراد خاصی ممکنه که توسط پزشک تجویز بشه، ولی همیشه قبل از تجویز قبل از مصرف ویتامین ای با پزشکشون مشورت بشه و در مورد اینکه آیا این ویتامین میتونه براش مضر باشه یا نه با پزشکش صحبت کنه، چون به هر حال الان تفکراتی در مورد اینکه روی سرطان پروستات باعث افزایش سرطان پروستات بشه، باعث افزایش مرگ و میر قلبی بشه، برای ویتامین ای وجود داره.
بله،
ما با توجه به اینکه به صورت کلی داریم از صبح زود توی آفیس ها توی محل کارمون هستیم، کمتر از نور خورشید بهره مند میشیم، کمبود ویتامین دی خیلی خیلی زیاد شده و هم تو خانوما هم تو آقایون این رو ما داریم زیاد میبینیم. اما از اون طرف خیلی ها به خاطر نگرانیاشون از کمبود ویتامین دی میان میزان دارویی که مصرف میکنن رو خیلی بیشتر از اون حدی که باید و شاید مصرف میکنن و این میتونه بسیار خطرناک باشه. این قرص های 50,000 واحدی برای کسی که کمبود ویتامین دی داره به مدت 2 ماه میتونه هر هفته استفاده کنه و بعدش هر 3 هفته تا هر 4 هفته این رو ادامه بده. اما گاهی میبینم بعضی از دوستان به صورت حالا نادرست ممکنه دوزش رو متوجه شده باشن و اینو دارن روزانه مصرف میکنن.
بله،
و مصرف روزانش میتونه باعث افزایش ویتامین دی در بدن و خودش باعث عوارض زیاد بشه، چه از عوارض گوارشی تهوع استفراغ، چه این که باعث بشه که دچار مشکلات استخوانی، شکستگی های متعدد استخوانی بشن و در واقع مسمومیت با ویتامین دی براشون مطرح بشه.
خانم دکتر صادقی، تشکر از توضیحات خوب شما. بنده همینجا این نکته بسیار ضروری و مهم یادآور شوم که واقعا تمامی دواها و داروها، حتی ببینین شنوندگان عزیز، ویتامین ها هم باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، وگرنه مصرف بیرویه و بی جای اونا میتونه مشکلات صحی ایجاد بکنه و سلامتی ما را به خطر بندازه. پس دوا و دارو باید حتما زیر نظر دکتر معالج مصرف شوه و از مصرف خودسرانه دواها پرهیز و خودداری شوه. خانم دکتر، نقش چربی های خون چی؟ چربی های خون در ایجاد مریضی کبد یا جگر چرب رول و نقش دارن؟
من اگه اجازه بدین یک واژه کلی خدمتتون به نام سندروم متابولیک. این یعنی چی؟ یعنی زندگی که باعث ایجاد همه این علائمی که خدمتتون میگم، افزایش چربی خون، افزایش فشار خون، یه درجاتی از دیابت آشکار یا دیابتی که به صورت پیش دیابت هستش و افزایش چربیای خون که خدمتتون گفتم و چاقی مرکزی یا همون چاقی شکم. این یک در واقع بسته‌ای هستش که خودش باعث ایجاد کبد چرب میشه.
بله.
بنابراین در این بسته اگر نگاه کنیم، علاوه بر دیابت و چاقی و در واقع افزایش فشار خون، افزایش چربی خون رو هم میبینیم.
بله.
و چربی خونم حالا خوب و بد که میگن، هم تریگلیسیرید داریم هم کلسترول داریم، که تریگلیسیرید خیلی خیلی با رژیم غذایی، الکل و در واقع فعالیت بدنی مرتبط هست، اما کلسترولی بیشتر بحث ژنتیکی داره، اما افزایش این دو میتونه با کبد چرب کاملا مرتبط باشه، مخصوصا تریگلیسیرید.
خب خانم دکتر، حالا اگه یک کسی چربی خونش بالاست، سنش هم جوان است و زیاد پیر نیست، چه کار باید بکنه که اینمی چربی خون با کبد و جگرش آسیب نرسانه و کدام مشکل مثل کبد چرب برش ایجاد نشود؟
ببینین، همونجور که عرض کردم، یه بحث ژنتیک هست، بر همین هم هستش که یه سری افراد به صورت خانوادگی افزایش کلسترول، افزایش تریگلیسیرید خون دارن و شایع‌ترین حالتش هم اینه که هر دوتاش با هم در خانواده ها بالا هست. اینها بایستی تحت نظر پزشک متخصص داخلی، همکاره فوق قدرت، درمانهایی برای کاهش چربیشون بر اساس عدد چربی خونشون دریافت کنند و در واقع بتونن پیشگیری کنن از عوارضی که میتونه این چربی رو بدنشون داشته باشه.
بله.
یه نکته ای که مهم هستش اینه که چربی بالای خون جدا از خطر کبد چرب، مهمترین خطری که میتونه ایجاد کنه عارضه قلبی عروقی و عوارض عروق مغزی هست. خدای نکرده سکته مغزی، سکته قلبی، اونها چیزایی هستش که خیلی خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم.
دیگه ای که خانم دکتر، آیا غلظت خون یا غلیظ بودن خون ربطی به کبد چرب داره؟ و دود سیگاریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا میتونن باعث کبد چرب شون؟
دود قلیون و سیگار ربط مستقیمی به کبد چرب نداره، ولی میتونه غلظت خون رو بالا ببره. نشستن دور هم قلیون میکشن، کم تحرک و یه عالمه مواد مضر وارد بدنشون میکنن، شانس عوارض قلبی عروقیشون خیلی زیاد میشه. من به افرادی که کبد چرب دارم میگم ببین، هم نگران کبدت باش، هم نگران قلبت باش، هم نگران مغزت باش.
بله.
چون این چربیه که من تو کبدت دارم میبینم به قلب و مغزت زودتر از کبدت ممکنه آسیب بزنن. بنابراین آدم بدنشو باید حفاظت کنه و زندگی سالمی داشته باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر صادقی. یک استراحت کوتاه میکنیم، ببینیم همکاران ما برای این بخش چه آیتمی را آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه و مدرس هلال احمر. به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضا خطر آلودگی این وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه در این مورد، آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب مایعات ترتمیز به کسی بروزیم مناسب خواهد بود. از محلول‌های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه تر به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنیم.
عزیزان شنونده، ممنون و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا هاضمه، در مورد مصاب شدن و ابتلای کودکان و اطفال به مریضی کبد چرب گفتند که بله، مخصوصا اگر چاق باشند، افزایش وزن داشته باشند و رژیم غذایی هم مراعات نشوه، ممکن است اینا به کبد چرب مبتلا و مصاب شوند. نکات دیگر هم اشاره داشتند که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، با توجه به اینمی مسائل و مشکلات و علت‌ها و فاکتورهای دخیل در اینمی مریضی، برای کنترل و مراقبت و برای درمان و معالجه کبد چرب چی کار میکنین و چی توصیه هایی دارین؟
بله، من در مورد علت و عواملش خیلی حرف زدم، بنابراین وقتی ما علت یه چیزی رو میدونیم، درمانش هم در واقع بر اساس رفع اون علت هست. بنابراین اولین درمانی که تو همه در واقع توصیه های دنیا و ایران هست، این هستش که وزن رو کم کنیم. خب چجوری وزن رو کم کنیم؟ چقدر کم کنیم؟ اینا برامون مهمه.
بله،
توصیه شده که حداقل 7-10% وزن بدن کم بشه تا بتونه تو چربی کبد یه تغییراتی ایجاد بشه. و اینو چجوری کم کنیم؟ خیلی خیلی مهمه که میزان کاهش وزن بیشتر از 0.5 تا 1 کیلو در هفته نباشه. رژیمای خیلی سفت و سختی که باعث میشه وزن خیلی خیلی بیشتر از اینا کاهش پیدا کنه، میتونه باز عوارضی داشته باشه که یکی از اونا این هستش که ممکنه سنگ کیسه صفرا برای فرد ایجاد بشه و عوارض متعدد دیگه‌ای که میتونه ایجاد کنه. بنابراین دوستان بایستی صبر و حوصله داشته باشن، آهسته آهسته کاهش وزن رو انجام بدن.
بله،
خیلی نگرانی ها وجود داره که ما چیزی نمیخوریم وزنمون انقدر زیاد میشه. من همیشه به عزیزان میگم که ببین، بیس ژنتیکی، میزان متابولیسم بدن من، شما و سایر افراد با هم متفاوته. یه کاغذ بردارین، از صبح تا شب هرچی میخورین بنویسین، ببینین چقدر میخورین. اولا که بدونین یک خاطره غذایی داشته باشین، دفتر مشق و دفتر خاطرات از غذایی که میخورین داشته باشین. دوم این که هر آن چیزی که از ماکارونی، سیب زمینی، برنج، نون میخورین رو نصف کنین یا دو سومش رو بخورین و شیرینیجات و قند ساده هم مصرف نکنین. بقیه چیزاتون رو طبق اون چیزی که تا حالا میخوردین ادامه بدین. میبینین که خیلی خیلی وزنتون کم میشه. اونایی که مقدار حوصله دارن بهشون میگن ببین، هر غذایی روش کالوری نوشته شده، کالوریاتو بخون در طول روز یادداشت کن، بیشتر از 1000 کیلوکالری نخوری وزنت کم میشه. یعنی یه رژیمی که 800 تا 1200 کیلوکالری داشته باشه باعث میشه که وزن تدریجا کاهش پیدا کنه.
بله،
بنابراین بر اساس میزان در واقع سطح سواد و میزان امکان پذیری اون کاری که میتونه فرد انجام بده، و مثلا یکی میگه برام خیلی سخته، من هی بخوام کالری ها رو جمع کنم، میگم خیلی شسته رفتش همین که بهتون گفتم، هرچی کربوهیدرات یا همون در واقع برنج و نون و سیب زمینی و ماکارونی و اینایی که خیلی چاق کننده هست میخوری رو نصفش کن. یه نگرانی دیگه هم در مورد میوه‌جات هست. خیلی‌ها فکر می‌کنن میوه‌جات چاق نمی‌کنه، یهو میشینن یه هندونه رو کامل می‌خورن. داشته باشین که میوه‌جات حاوی قند هستش و میزان زیادش باعث چاقی میشه. بنابراین فقط چیزایی مثل خیار، کاهو، اینها هستن که کالری بسیار کمی دارن و باعث ایجاد چاقی نمیشن.
بله.
نکته دیگه در مورد ورزش هست. پس اول از همه رژیم غذایی و کاهش وزن رو گفتیم، دوم تغییرات سبک زندگی و ورزش کرد. پیاده روی بسیار خوبه، کفش مناسب بپوشین و راه برین. هم آرامش روان پیدا میکنن، هم روده هاشون کارشون درست انجام میدن، هم چربی بدنشون کم میشه. بنابراین یه روش خیلی خیلی خوب و بی خطر و بی ضرر و بی هزینه ای هست که میتونن افراد انجام بدن. بنابراین فقط دقت داشته باشن اگر پیاده روی توی هوای گرم شرجی انجام میدن، حتما میزان کافی آب بخورن که خدای نکرده آسیب به کلیه‌هاشون وارد نشه. چقدر پیاده روی؟ توصیه میشه حداقل 30 دقیقه رو در هر وعده پیاده روی کنن و حداقل 5 تا 30 دقیقه، یعنی 150 دقیقه در هفته این پیاده روی رو